أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سیما مولانا بقیة الله فی الأرضین، فداه روحی و ارواح العالمین، اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر ارواحنا فداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه گذشته عرض کردیم اولین شاخص برای تشخیص مدیر لایق در نظام اسلامی ولایت مداریه، و بعد توضیح دادیم که این شاخص اگر دقیق و جزئی نشه همه ضد انقلاب ها میتونن به یه تعبیر خودشونو ولایت مدار بدن. لذا باید با کمک نهج البلاغه شریف ما این ولایت مداری رو دقیق تعریف کنیم. تعریفی از ولایت رو از مقام معظم رهبری خدمتون گفتیم، و بعد نکته بسیار بسیار ویژه‌ای که شاید اگر این دقتی که اون جلسه بود رو نداشتیم، بعید بود به این راحتی در آثاری که ما حداقل دیدیم در مورد ولایت و مباحث پیرامونش بهش میرسیدیم، و اون داستان تقدم ولایت باطنی و معنوی ولی بر ولایت ظاهری است که بعد از خود رهبر انقلاب هم براتون خوندیم که ایشون فهمد که اولیاء خدا ولی حق جامعه بر دلها حکومت میکنه، و قبل از اینکه ولایت ظاهری داشته باشه ولایت باطنی داره، که اونجا ما این نتایجی رو خیلی گذرا اشاره کردیم و گفتیم واقعا معلوم میشه به خاطر کم ظرفیتی امثال من هنوز حقیقت کامل ولایت فقیه در این جامعه قابل بیان حتی نیست، چه برسه قابل پذیرش و قابل تحقق. یعنی اگر ما اون گزاره‌ای که اون شب عرض کردیم رو یکم روش اصرار بکنیم، متهم میشیم که اینا غالی هستن و دارن غلوف میکنن و شیفته شدن و چه شدن. اون گزاره این بود که از این مبانی که خوندیم همرم با سند برمیاد که ولی حق جامعه فقط محور امور سیاسی و اجتماعی و حکومتی نیست، بالاتر و پیشتر از اون محور امور معنوی ماست، یعنی سیر و سلوک ما متوقف به اوست، تربیت توحیدی ما متوقف به اوست. خب این شما دیگه خودتون میدانید و متوجه میشید اگر ما این مبنا رو تونستیم خوب منقح کنیم و جا بندازیم، خیلی جاها مورد تزلزل قرار میگیره. خیلی مکاتب تربیتی داخل حتی مذهب شیعه امروزی زیر سوال میره یا لااقل کم رونق میشه. موقع میبینین که چقدر دامنه مسئله ولایت گسترده است، چقدر. خدا رحمت کنه آیت الله خوشوقت میفرمودن امام خورد خورد لوازم ولایت رو کسب کرد، بعد رهبر جامعه شد، یعنی ولایت ظاهری رو به دست آورد، اما رهبر انقلاب ولایت ظاهری به عهده‌اش گذاشته شد، در جا تمام لوازم ولایت معنوی رو خدا بهش داد. چرا؟ چون حکومت بر دلها اگر نکنه نمیتونه حکومت بر ظاهر. خود حضرت آقا اون شب خوندن، دوست دارم که امشب اون جملات رو دوباره بخونم، خیلی جملات فوق‌العاده است. ایشون در فرمایشاتی که در 14 خرداد 84 در حرم مطهر حضرت امام داشتن، بالاخره از طرفی دارن امام رو توصیف میکنن، اما در واقع برای ما خودشون رو توصیف میکنن، چون جایگاه دارن میگن، شخص رو که نمیگن. که اون وظیفه ما بود که همونجور که ایشون 28-9 سال تنها وظیفه خودش رو گذاشته اثبات و تفسیر امام، وظیفه ما بود که اثبات و تفسیر آقا کنیم که نکردیم. امروز من در شبکه قرآن یه کوچولو از رهبر انقلاب اومدم میگم، مجری نگران شد، مجری فوق العاده ازبلایی، سریع به بینندگان گفتش که آقا اینجورو یخ ما رو متهم نکنن که اینا چون حقوق میگیرن از این نظام مثلا از رهبری دفاع میکنن. یعنی اینقدر هنوز زمینش نیست که اصلا چیزی هم من نگفتم، شما برنامه زنده بوده ببینید رو کانالشون هم هست و نگران میشن، ظرفیت نیست. رهبر انقلاب وقتی امام رو تفسیر میکنه، یعنی ما وظیفه داریم آقا رو تفسیر کنیم دیگه، آقا رو تبیین کنیم. یه اشاره کردم فقط به ساده زیستی آقا، فقط به ساده زیستیش، تازه چیزی هم نگفتیم. نکه ناراحت شدن و ترسیدن که وقتی مخاطبا ما رو متهم نکنن به اینکه اینا جیره خوار نظامن و مثلا آخوند درباری هن و از اینا. آقا در 14 خرداد 84 این جملات استثنایی رو میفرمین. ما اینا رو نمیریم پخش کنیم که این بحثای قرارگاه فرهنگی ایناشو حد اکثر فهمیدیم و تموم شد. اینا ریشه های کار فرهنگی ماست، مبنای ماست. مردان خدا بر دلها حکومت میکنند و بر اثر همین اتصال به خداست که سلطان دلها میشوند. ولایت مردان خدا ولایت معنوی و باطنی است. ولایت ظاهری آنها هم اگر به ولایت ظاهری دست پیدا کنند ناشی از همین معنویت و ولایت باطنی است. جزا نمیشه با رأی گیری خبرگان جانشین امام تعیین کرد، نمیشه. صاحب این قلب ها خداست و قرار ولایت دل ها رو به کسی بده، نمیاد حق خودش رو به کسی بده که شایسته نیست. بعد ما اینا رو چون نمیتونیم مبناشو درک کنیم میگیم خب این کشف و کرامات مرحوم آقای بهاءالدینی بوده، ما نمیفهمیم. مثلا آقای بهاءالدینی روزی که خبرگان رهبری آیت الله منتظری رو معرفی کردن، شاگردان درجهشون که همم در قید حیاتن الحمدلله، میگن ما صبح جمعهش رفتیم منزلشون درس تفسیر داشتیم پچ پچ میکردیم. ایشون گفتن چیه؟ گفتیم که الحمدلله انقلاب بیمه شد. خب چه جوری بیمه شد؟ گفتن خبرگان رهبری قائم مقام امام تعیین کردن، زبون املال اگر خدای نکرده یه روز امام براشون اتفاقی بیفته دیگه جانشین هست و دشمن نمیتونه. شما فهمیدن کی هست؟ گفتن فلانی. شما گفتن نه نمیشود. گفتیم آقا شده تموم شد. گفتن نه نمیشود. یه دو سه بار فرمودن و بعدم گفتن که بعضیا خیال کردن با هیاهو میشود برای امام زمان نایب تعیین کرد، ایشان نمیشود، نزد ما محرز است فقط سید علی خامنه ای. اون موقع اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما اینا رو که میشنویم کجا میریم چاپ میکنیم؟ تو بخش کرامات زندگی آیت الله بهاءالدین. اصلا نمیفهم این چه منطقی ما داریم جا میندازیم. یعنی چیزایی است که قابل توصیه نیست، قابل تسری نیست، قانونمند و نظاممند نیست. کرامات دیگه‌اش این دیده بوده، نه ایشون قاعده داشته. مگه میشه کسی حکومت بر دلها لیاقتشو نداشته باشه حکومت ظاهر بزنیم به عهده این باشه؟ شون فهمید که اگر اولیاء خدا گاهی هم حکومت ظاهری ولایت ظاهری بهشون داده میشه، این فرع بر ولایت باطنی و معنویشونه. اون اول حاکم بر قلبها شده، بعد حاکم بر دلها میشه. ترتب یعنی تقدم داره از نظر رتبی. خدا قدرت خلاقیت خود را به مردان خدا و پیغمبران خود و اوصیاء پیغمبران میبخشد و آنها را بر دلها حاکم میکند. قدرت خلاقیت میبخشه به ولی. قدرت خلاقیت، خب اگه ما بگیم همینجور بگیم، میگن آقا اینا چون آقای رهبر رو دوست دارن دارن همینجوری میبافن قلوف میکنن میرن. خود حضرت آقا داره با مبنا در حرم حضرت امام میفرماید خدا قدرت خلاقیت خود را به مردان خدا و پیغمبران خود و اوصیاء پیغمبران میبخشد و آنها را بر دلها حاکم میکند. ولایت و حکومتی که رشحه از ولایت معنوی در آن نباشد، اگر جذابیتی هم داشته باشد، جز لعابی از دروغ و فریب و تزویر نیست. اصلا به رسمیت شناخته نمیشه ولایت کسی که ولایت معنوی نداره. به رسمیت شناخته نمیشه. یه مش دروغ و فریبه که 4 روز ممکنه جذب کنه، بعدن هم همون جذب شده ها میشن دشمن همون ولی دروغین. لذا نوع حکومت مردان خدا، نوع حکومت مردان خدا و حاکمان الهی با دیگران متفاوت است. به نظر من همین یه جمله حضرت آقا مبناست بر این که اساساً 99% تحلیل های انقلاب اسلامی باید خمیر کرد. یعنی به قول خودشون با پارادایم های جامعه شناسی انقلاب های غربی میخوان انقلاب اسلامی بفهمن. اصلا اساساً قد میشه اصلا نوع حکومت اینا فرق میکنه. اینی که تو بافتی نیست که یه قشر آسیب پذیری بعد به فشار زیاد شده بر قشر مرفه چه کردن و این حرفا نیست، این حرفا نیست. یعنی ما به شاه اگه فشار میوردیم زندگی اون آباد میکرد میرفتیم زیر سایش زندگی میکردیم؟ لذا نوع حکومت مردان خدا و حاکمان الهی با دیگران متفاوت است. امام این الگو را به ما نشان داد و ما آن را از نزدیک دیدیم. اون شب من چند نمونهشو یادآوری کردم. جوانان اهوازی مگر مردن؟ آخه این چه جور کار نظامی کردن؟ فرماندار جمع میکنن، یه نامه به اون ور آب میفرستن که آقا یکم ما کوتاه میایم، شما فعلا کوتاه بیاید، یه پولی. جوانان اهواز مگه مردن؟ بعد میره میخوابه. بعد صبح میگن که عجب، جوانان اهوازی مثل که نمرده بودن، راست میگفت. عراق و تا لب مرزش بردن عقب. همون جوانای اهوازی که تا قبل از اراده امام مرده بودن، عراق تا 30 کیلومتر خونهشون اومده بود. اینا رو چون نمیفهمیم میگیم کرامات امام بوده اینا. امام یه آدم غیر زمینی بود دیگه، نمیشه کاراشو تکرار کرد. چرا نمیشه تکرار کرد؟ مبنا نداریم. امام این الگو را به ما نشان داد و ما آن را از نزدیک دیدیم. ما وقتی به خود نگاه میکنیم، اینم تواضع حضرت آقاست، ما وقتی به خود نگاه میکنیم فاصله میان خود و پیغمبران و اولیاء خدا و مردان بزرگ الهی و معنوی را ناپیمودنی و ژرف میبینیم. اما امام بزرگوار در زمان ما در خلأ پیغمبران الهی و وحی الهی با حضور خود، با فکر خود و با رفتار خود توانست نمونه زنده‌ای را به ما نشان دهد تا ببینیم ولایت معنوی چیست. ولایت فقیهی که امروز فعلا ما به زور و ضرب زیر بارش میریم، هر 10 سالی هم یه فتنه میکنیم که دست و پاشو بشکنیم، نازلترین مرتبه حقیقت ولایت فقیست. ما تو ما حتی ظرفیت شنیدنش هم نداریم، چه برسه پذیرشش نداریم. به آقا میگه که تو نیا این دور انتخابات، به هر زر و زور بی میزنه توجیه کنه پاشو بیاد. نداریم دیگه. ولایت فداری آدم رو چجور باید امتحان کرد پس؟ بعد یاران و دوستان و هواداران نادان و جاهلش هم شروع میکنن تو این شبکه‌های مجازی توجیه. آقا که کتباً نگفته بوده. یه روز گفتن که از کجا معلوم آقا تو خلوت بهش گفته؟ آقا گفتن که خب گفتن پشت بلنگو نگفته، اینم پشت بلنگو. حالا میگن خب این که حکم چیزین ارشادی بوده، این قرتی بازیایی که ما طلبا یاد دادیم به مردم، این که حکم مولوی نبوده، ارشادی بوده. یعنی طرف اینقدر نادانه نمیشه فکر کنه که از اون ور چرا نمیفهمی. میشه تو استمزاج کنی از ولید که یه چیزی رو رضایت کامل نداره بری سمتش، اصلا هیچی هم نگفته باشه، پشت بلنگو تو خلوت هم نگفته، تو استمزاج کنی که ولیت انگار 100% راضی نیست از این کار، تو بازم این کار انجام میدی؟ این که تازه گفته، اومدی شیطنت کنی پشت بلنگو هم گفته، بعد حالا تازه میگه حکم ارشادی بوده. این چقدر نگران کننده است. این نشون میده تازه بهترین های دیروز ما ولایت رو نمیتونن بفهمن، نمیتونن بپذیرن، چه برسه این که محققش کنن. فتنه 96 چه بسا از این قشر شروع بشود. این نکته بود که اون شب گفته بودیم، خواستم مجدد یادآوری کنم. چرا مبانی نهج البلاغه ما میگه آقا ولایت به این عمقش تا پذیرفته نشه آخر بالاخره تو یه فتنه تو رو میشی؟ اگه عمیق‌ترین لایه مثل توافق دو نفر برای یه حرکت جدیه، یه وقتی اجمالا خیال میکنن که هم فکرن، 2 سال کار میکنن میزنن تو پروبال همدیگه و انشقاق و فلان، یه وقتی هست انقدر حوصله میکنن مبنایی ترین اعتقاداتشون هم ببینن یکی هست دیگه، این انسجام گسستنی نیست. ما با ولایت هر وقت تونستیم با این مبنای زیرین ارتباط بگیریم، شیرین بپذیریم و لوازمش هم پاش بایستیم، خیالم راحته که هیچ وقت در هیچ فتنه ما خطا نمی کنیم. مالک و ما مالک، اون مالک اشتر بود که اینجا رو دیده بود، که در مورد حتی سلمان فارسی امیرالمومنین حرف رو نزده، که در مورد مالک زده، که اصلا مالک چیز دیگه بود. آقا ولی سلمان فارسی علمش بیشتر بود، عیب نداره، ولی مالک علمش اگه بیشترم نبود فهمش بیشتر بود. موقعیت ولایت و حکومت امیرالمومنین مبنا تو دستش بود. نه که سلمان نبود، میخوام بگم حتی اونجا ما اینجا رو هم نرسیدیم. خب اگر مبنا این باشه که ولایت رو باید از عمیق‌ترین لایه‌اش بپذیری، این نباشه که منتظر باشی حکم بده که فلان کسو نظر بر سر مسند، معطل این نباشی، همینقدر که احساس بکنی مثلا رهبر انقلاب بگه من مثلا مرید جوانان مؤمن انقلابیم، ارادتمند جوان مؤمن انقلابی، بعد تو دیدی جوانان مؤمن انقلابی نسبت به فلان کس که تو خیلی بهش ارادت داری حساسیت دارن، اگر این مبنا رو داشتی اصلا طرفو بازی نمیدادی، چه برسی که اصرار برش بکنی و قهر بکنی و چه کنی. فاصله فهم ما چقدر بقیه جناها که اصلا قبول ندارن، باز اونی که ما خیال میکردیم قبول داره ببینید چقدر کم میاره تو سربالایی. اگر فهمیدیم که مبنا در مدیران ارشد در نظام اسلامی ولایت مداری است و ولایت مداری اینقدر عمیق، اون موقع امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که حالا میدونید کجا کارتون گیر میکنه؟ وقتی که بفهمید ولی مهمترین ویژگیش چیه. اون موقع در حکمت 110 فرمود که مهمترین ویژگی ولی اینه که به هیچ وجه در راه حق با هیچ کسی مدارا نمیکنه، به هیچ وجه با دشمن در مسیر حق سازش کاری نمیکنه و به هیچ وجه دنبال آرزوهای خودش و دیگران نمیره، میچسبه به حق تا تهش هم بیره. امام تا وقتی که میگه همه از خدای حرفای عرفانی میزنه همه دوستش داری، وقتی میگه که من در مسیر این انقلاب با هیچ کس عقد و اخوت نخوندم یه مش آدم متنفر میشن ازش، چون داره اقدام میکنه دیگه. درگیر که بشید با سازش ناپذیری ولی، اون موقع معلوم میشه چقدر ولایت ما داریم. حالا کسی که استمزاج از نارضایتی ولی رو اینقدر تحقیر میکنه پیش خودش، در اونجایی که ولی دیگه کار به هیچ کس نداره محکم وایسته دیگه نمیکشه این قلبش، تا قلب هم نکشه اطاعت ظاهری امکان نداره، چون فرمود ولایت باطنی ولی مقدمه بر ولایت ظاهریشه، دیگه تو تحت ولایت ولی فقیه نیستی هستن، لذا نمیتونی بپذیری. اون در حکمت 110. نکته بعدی که اون شب گفتیم و باید تأکید کرد، بر اساس همین مبنا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 98 به ما یاد داد که اساساً مهمترین مقدمه برای بسامان شدن مسئله ولایت ظاهری، یعنی برای اینکه یه حکومتی با آسایش و آسودگی بتونه تأمین کنه زندگی مردم و چه مادی معنویش، مهمترین پیش نیازش وحدت. اینو هر گبری هم میفهمه، جامعه که توش تفرقه و اختلاف و نزاع هیچ کار نمیشه کرد، بله، اما کلمت و حق یراد و به حل باطل میشه گاهی، به اسم وحدت آشتی ملی جاش میاد. یعنی چی؟ یعنی مبنای ما که ولیه میگن یه 50%شو بتراش، 50% از ایشون صرف نظر کنی، 50% هم دشمن با هم کنار بیان. امیرالمؤمنین در خطبه 98 به ما فرمود اصلا در قاموس شیعه معیار و ملاک وحدت شخص ولیه، شخص ولی. یعنی چون یکم کتابیه تو هم کتابیه، مثلا کتابیه هم دین نداریم که، بس از ولایت برای چی میکن؟ اصلا اونجای حقه که ولی وایستاده، هر جا ولی وایستاده وحدت شکل بگیر اگه همه بپذیرن. در واقع اون کوتاه بیاد که دیگه اصلا حق و اعتدال یعنی ولی فقیه، یعنی امام معصوم در زمان خودش، هر ولی حقی در زمان خودش، این اعتدال دیگه سر جاش وایستاده. اگرم قرار شد از وحدت دم بزنن که باید دم بزنن، باید بیان برگردن به دامان ولی، نه که ولی رو بکشن از رو خط اعتدال یکم عقبتر بگن حالا خوب شد دیگه همه با همیم. یعنی دست بعضی اگر بود امام و رهبری رو هم کاری میکردن که برن تو ولنجک بشینن که بگن ببین حالا همه مثل هم شده، کاری میکردن که امام رهبری هم سرمایه‌داری زندگی کنن، کاری میکردن که امام رهبری هم یه مقدار جستای روشنفکری بگیرن، بعد بگن ببین حالا دیگه مشکل، همه مثل همیم، همه مثل هم نیست، همه مثل شما شدیم، تازه این که وحدت نیست. قرار بود همه ما مثل ولی باشیم، چون با مبنای حتی ولایت ظاهری ما به این جنبندی رسیدیم که اون که جامعه حد اکثر ویژگی های شایسته است ولی فقیه دیگه، ما باید حد اون میل میکرد به سمت اون، نه که اونو بکشیم به سمت خودمون. وحدت هم معیار میخواد، معیار وحدت ولیه و اونم شخص ولی. لذا اونجا مسئله خیلی سخت میشه که وحدت حور محور ولایت در تمام سطوح نظری، موضع گیری و عمل. حالا بریم کاندیدا رو بررسی کن. حتی الان وضعیت جوری شده که از مواضع تبلیغاتیشون هم میشه فهمید چقدر ولایت مدار هستن و چقدر نیستن بعضی. قبلا اینجوری نبود، دم انتخاباتو سعی میکنن تا میتونن حرفا رو برن بخونن اداشو در بیارن. الان یه هواهایی بعضی رو برداشته که عبور میکنن به راحتی و میارن دست اون کسایی رو که نباید بگیرن، حتی جلو دوربین ببرن بالا. الان که خطای استراتژیک میکنن دو تا هم روش میذارن، این وریا بدتر. ما با همین شاخص میتونیم خط بزنیم خیلی ها رو. وحدت جبهه خودی هم شرط تحقق برکات ولایت در جامعه است و هم نشانه صدق ولایت مداری. یعنی اینکه همه جبهه خودی بفهمند تو این حلقه های صالحین و نشستا و حسینی انقلاب ها این حرفا رو برن عمیق بشن، تحمل کنن به معنای علمیش، یعنی بارش تو قلبشون خوب جا بگیره. اینکه با بریم حول ولی وحدت رو در جامعه شکل بدیم، شرط اینه که حالا تازه اون ولایت که من گفتم یه سر سوزنی شما به زور داریم میپذیریم، شرط این که تمام برکاتش جامعه رو بگیره همون وحدت حول ولیه. از اون طرف هم نشانه صدق ولایت مداری، یعنی هر کی دم از وحدت حول دیدگاه رهبری زد ما اینو ولایت مدار میدونیم و عملا هم پاش وایستاد. اما اگر هر یه خط درمونی در حرف از رفع حصر زد، معلوم میشه اساسا ولایت نفهمید این آدم. در خوشبینانه ترین حالتش اگر بگم ند قبول نداره، میتونم بگم 100% هیچی نفهمید از ولایت. هم شرط وحدت جامعه عذر بخوام، هم ولایت وحدت حول ولایت صدق ولایت مداری آدم ها رو اثبات میکنه، هم شرط تحقق تمام برکاتش. لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله عز و جل النار. آتیش نباید خلق میشد برای امت که ولایت رو پذیرفته باشن. این در خطبه 98 بود که عرض کردیم. ببینید رهبر معظم انقلاب در مورد این نکته‌ای که گفتم چه می‌فرماید. اینکه در قرآن می‌فرماید یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، کسانی که به خدا ایمان پیدا کنند خداوند آنها را هدایت می‌کند و به راه‌های سلم و همزیستی سوق می‌دهد. این برای چیست؟ به خاطر مبنای توحیدی جامعه اسلامی است. چی میشه یه جامعه اینقدر سلم و سلامت میشه؟ برکات. فقط به خاطر اون ایمانیست که داره. به خاطر مبنای توحیدی جامعه اسلامیست. ولایت هم معنایش همین است. ولایت یعنی پیوند و ارتباط تنگاتنگ و مستحکم و غیر قابل انفصال و انفکاک. جامعه اسلامی که دارای ولایت است، یعنی همه اجزاء آن به یکدیگر و به آن محور و مرکز این جامعه یعنی ولی متصل است. برکات وقتی میاد که همه اجزای جامعه به محور وصل بشن و اون محور ولیه. این چه تفسیری از این آیه است، چه فهم درستی از این آیه است. یه بار دیگه ببینید. ولایت یعنی پیوند و ارتباط تنگاتنگ و مستحکم و غیر قابل انفصال و انفکاک. جامعه اسلامی که دارای ولایت است، یعنی همه اجزای آن به یکدیگر و به آن محور و مرکز این جامعه یعنی ولی متصل است. به ولی متصل است. لازمه همین ارتباط و اتصال است که جامعه اسلامی در درون خود یکی است، متحد و مؤتلف و متصل به هم است و در بیرون نیز اجزاء مساعد با خود را جذب میکنه. چرا زک زاکی جذب میشه به این منطق؟ چرا شیخ نمر؟ چرا حزب الله لبنان؟ چرا بچهای یمن؟ چرا فلان کس در اروپا؟ چرا فلان کس در امریکا وصل میشه به این منطق؟ خیلی نکات فوق العاده است. و در بیرون نیز اجزای مساعد با خود را جذب می کند و اجزایی را که با آن دشمن باشند به شدت دفع می کند و با آن معارضه می نماید، یعنی اشداء علی الکفار رحماء بینهم، لازمه ولایت و توحید جامعه اسلامی است. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب اون مبنای ولایت و فهم این که با ولی موندن بزرگترین گردنش اونجاست که ولی به تشخیص خودش وای میسته سر یک عدم مدارای جدی بدون اقمازی و خیلی ها از باب مصلحت اندیشی، بعضی ها از رو منفعت طلبی و بخش هم از رو نفوذی بودن برای دشمن میخوان این نقطه رو بگیرن. چه اصراری بر این مطلب داری؟ اونجاست که ایمان آدم ها امتحان میشه که خواست ولی تو، تشخیص ولی تو، حتی به نظر من ذائقه ولی تو با اون چه که تو میخوای نمیسازه. حالا بیا وایس تو اینا، میتونی استقامت کنی برای این ولایت؟ امیرالمومنین علیه السلام در آثار عدم استقامت بر ولایت ولی حق میفرماند یکی از آثار خیلی روشنش گرایش به ولایت شیطان است. ببینید در خطبه 7 صفحه 35 اونایی که کتاب دارن، اگر تو پای ولایت تونستی تو سختی ها تلخی هایی که به ذائقه تو نمی سازه بیستی، خب تقویت ولایت در تو میشه. اگر نتونستی استقامت کنی ناگزیر به ولایت شیطان گرفتار میشی. صفحه 35 خطبه 5. طلحه و زبیر کی بودن؟ کسانی که به ظاهر دنبال امیرالمؤمنینن، از روز سقیفه که بیعت نمی کنن تحسن کردن، گفتن جز با علی با کسی دست نمیدیم. مدعیان 25 سال هم سعی کردن یکی به میخ یکی به نعل زدن و هیچ وقت جلو امیرالمؤمنین وای نستدن، اما خیلی هم جلو دیگران وای نستدن. آروم آروم آلوده شدن، مخصوصا به مال و فتنه آقازاده ها. حضرت در نهج البلاغه میگه ما زال الزبیر رجلا منا اهل البيت حتى نشا ابنه المشؤوم عبد الله. نهایتا چی شده؟ نهایتا زیر بار ولایت امیرالمؤمنین نرفتن. چرا رفتن دیگه؟ از روز اول بیعت کردن در قدیر، محکم وایستادن، در سقیفه نپذیرفتن، گردن زبیر رو میخواستن بزنن به خاطر نپذیرفتن ولایت کسی دیگه. در طول این 25 سال هم که ولایت ظاهری امیرالمومنین نداره، اینا جوری دارن زندگی میکنن که دیگران خیال میکنن ولایت باطنی امیرالمومنین لااقل قبول دارن. حتی من فکر میکنم از شرح حال اینا که خودشون هم خیال میکردن ولایت باطنی امیرالمومنین قبول دارن، ولی حالا حکومت دستش نیست ما کاری براش بکنیم، ولی ما علی رو قبول داریم. خیال میکردن قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا یا انبئکم بالاخسرین اعمالا. میخوای بگم در بین این ان الانسان لفی خسر حاکی از همه بیشتر خسران میکنه؟ الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیال میکنن کار خوبی هم دارن میکنن. کی معلوم شد 25 سال با کم و زیادش اینا اصلا ولایت معنوی امیرالمومنین نداشتن؟ وقتی ولایت ظاهری رو شد، اینا به طمع اومدن به علی علیه السلام گفتن خدا رو شکر که حق به حق دار رسید، ما هم که یاران با سابقه تو هستیم، بخشی از قدرت رو به ما واگذار کن کمکت کنیم. جاهای درشتی هم میخواستن. امیرالمومنین بر اساس همون نکته که در حکمت 110 خوندیم که اصلا اهل پیروی از آرزوهای کسی نیست، اصلا اهل مدارا در حق نیست، اصلا اهل سازش نیست، فرمودن در حکومت علی جایی برای شما دوتا نیست. چرا؟ چون شما انقلابی نیستید. ما انقلابی نیستیم؟ بله. ما با پیغمبر بودیم، ما کجا بودیم، ما سقیفه رو قبول نکردیم. میفهمد که خوب گوش بده آقا پسر، من گفتم که انقلابی نیستی، نگفتم انقلابی نبودی. که شما انقلابی بودید ولی انقلابی نیستید. من الان دارم حکومت شکل میدم، تو باید الان انقلابی باشی، نیستی. خب به جای اینکه برم تو خودشون بگن خاک بر سر ما، 25 سال چه بلایی ما آورد جیرینگ جیرینگ ثروت معاویه، که امروز امیرالمؤمنین به دل ما نگاه کرد گفت ولایت من تو دل شما نیست، نمیبینم، مثلا اتصال نداره قلبم به شما. وقتی میگه نیستید از ما، یعنی این دیگه، برن خودشونو درمان کنن، رفتن اولین جنگ و الهی امرمون رو انداختن. بدترین جنگم بود، بدترین فتنه رو انداختن. حالا ولایت مداری چجوری فهمیدیم؟ ببینید حضرت میگه اگر استقامت نکردی در ولایت حق، که نشانه استقامت اونجاییست که اراده ولی، تصمیم ولی دقیقا مخالف تشخیص توست و تو نتونستی تحمل کنی، از استقامت خارج شدی، خود به خود میریز تحت ولایت شیطان رو میگیر. منحرفان شیطان را معیار کار خود گرفتند و شیطان نیز آنها را دام خود قرار داد. این دمدت الحضور. منحرفان شیطان را معیار کار خود گرفتند و شیطان نیز آنها را دام خود قرار داد و در دلهای آنها تخم گذارد و جوجه های خود را در دامانشان پرورش داد. چه مدت زمان میخواست که شیطان بی سر صدا تو دل دوتا انقلابی دیروز تخم بذاره، سب کنه جوجه هاش بزرگ شن، امروز جلوی صاحبش بیسته. جوجه های خود را در دامانشان پرورش داد، با چشم های آنها می نگریست، با زبانهای آنان سخن می گفت، پس با یاری آنها بر مرکب گمراهی سوار شد و کردارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد، مانند رفتار کسی که نشان می داد در حکومت شیطان شریک است و با زبان شیطان سخن باطل می گوید. عدم استقامت بر ولایت حق ما رو به ولایت شیطان میکشونه. پای انقلاب وای نستادی، تو اونجایی که نظر رهبری با نظرت سازگار نیست، بخوای نخوای ولایت امریکایی داری، بخوای نخوای از این بعد دیگه مجبوری مجیزگوی امریکا باشی. رهبر عزیز انقلاب هم در دیدار مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی در مبعث پیامبر سال 93 می‌فرماید انسان‌های دارای خرد و تدبیر مشکلات را به خاطر رسیدن به عزت و شرف انسانی و کرامت انسانی و تقرب الی الله تحمل می‌کنند. بحث اون استقامت دیگه. انسان‌هایی که بی‌خردند همین مشکلات در زندگی آنها هم هست، آنها را با ذلت تحمل می‌کنند. به جای این که ولایت الهی را قبول کنند، ولایت شیطان را قبول میکنند. ما میگیم آقا پای داستان تحریم وایستید، اون میگه آقا دیگه نمیشه، دیگه مردم داره زندگیشون فلان میشه، دست روی دکمه بذارن کلن نابود میشیم و چه میشیم. فرقش خیلی روشنه. ما میگیم ولایت حق رو بپذیر، تو ولایت شیطان رو پذیرفتی، به همین راحتی. نه نبوده، حواست نبوده، بدنت داغ، متوجه نیستی، بعدن میفهمی. تو سردخونه متوجه میشی مردی. یه بار دیگه ببینید، انسان‌های دارای خرد و تدبیر مشکلات را به خاطر رسیدن به عزت، با تحریم رشد کردیم، با تحریم معروف شدیم، با تحریم عزت پیدا کردیم، خودکفا شدیم، با تحریم خیلی به جا رسیدیم. شیطان می‌خواست ما رو تو شیب ابی طالب نگردل لهشیم، ما تو شیب ابی طالب رشد کردیم. مشکلات را به خاطر رسیدن به عزت و شرف انسانی و کرامت انسانی و تقرب الله تحمل میکنند. اما انسانهایی که بیخردند همین مشکلات در زندگی اونا هم هست، اونا هم تو همین جامعه داشتن با ما زندگی میکنند، تو همین زیر چتر تحریم، اما اونا چه میکنند؟ آنها را با ذلت تحمل میکنند، هی نق میزنند. این شعارهای انقلابی ما رو بدبخت کرده، تا کی میخوایم شعار 57 بدیم؟ اینقدر دم از مرگ برون میکن نزنید، همون مشکلات هست دیگه، تو دقیقه چو غور میزنی، آخر کار به کجا میرسه؟ به جای این که ولایت الهی را قبول کنند، ولایت شیطان را قبول میکنند. و تخذو من دون الله آلهتن لیکونو لهم عزا، خیال کردن غیر از خدا را اگر بپذیرن عزت پیدا میکنن. کلا، خیال کردن، سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضد. همون کسانی رو که به خاطر به خیال عزت پیدا کردن به دامنشون رفتید و اونا غیر خدا بودن، خیال کردید به شما عزت میدن، خدا میگه به زودی چنان از عبادتشون به کفر میکشید و چنان ضد همونا میشید که انگار نه انگار یه روزی میگفتی تنها راه نجات آب شیرین ما کجاست. همونا چنان خارتون میکنن که نمیدونی چجوری اظهار پشیمونی کنید. قاعده قرآنه سیک فرونه به عبادت هم. همینایی که بندگی اونا رو میکردن ولایتشون پذیرفتن یعنی اطاعتشون کردن دیگه. همینا به زودی کافر میشن به عبادت اونا. آمریکا اینجا چرا نامردی کرد؟ انگلیس چرا اونجا اینجوری کرده؟ حد اکثر ادبیات امروز در زبان سخنگوی محترم وزیر خارجه این بود که انگلیس کار خوبی نکرد و خلاف برجام عمل کرده. آخه یه دوتا هم پشت دست بهش میزدی. دو سال دیگه خواهید دید که چی میگن. حد اکثر همینه که نگذاشته همونی که تو برجام بی فرجام شما تصویب کردید که اینقدر اورانیوم غنی شده منتقل بشه و چه بشه رو همون هم گفته حق نداریم به ایران بدیم. بعد ایشون میاد حد اکثر بگه که ما به انگلیس تذکر میدیم و این کارت خلاف برجام ها و فکر نکن ما نفهمیدیم. این برخورده یواش 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 به جایی میرسه که خودتون بگید که آمریکا دروغ بگه به هیچ وجه اعتماد نکنین. حرفایی که امروز مؤمنین میزنن شما هم خواهید زد ولی دیگه فایده نداره. سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضد. خود اینها میشن ضد اونا. بعد حضرت میفرماید رهبر معظم انقلاب میفرماید فرمولی که انسانهای بیخرد، دستگاههای بیخرد، انسانهای غافل در دنیا انتخاب میکنند و اتخاذ میکنند این جور در قرآن کریم رسوا شده است. خارج از ولایت الله هیچ سودی نیست، هیچ عزتی نیست، حتی عزت در دنیا نیست. الا ان العزت لله جميعا. به جای اینکه به خدا پناه ببرند، به جای اینکه ولایت الهی را قبول کنند، به جای اینکه به هدایت الهی چنگ بزنند، به ولایت شیطان، به ولایت دشمنان اسلام و دشمنان بشریت متمسک می شوند. برای اینکه برای خودشان عزت درست کنند و این عزت به دست آنها نمی آید. آن عبادت شوندگان نابکار مثل امریکا و پنج به علاوه یک، آن عبادت شوندگان نابکار هم از آنها سپاسگزاری نخواهند کرد. این خوش خدمتی ها رو هم قدر نخواهند دونست. کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضد. اصلا منکر میشن که شما کی اومدید با ما. این بیان قرآن بیان روشنی است. باید از این بیان درس گرفت. باید راه را درست شناخت. خط هدایت قرآنی انسانها را به سعادت میرساند. بایستی از خدای متعال کمک خواست. 6 خرداد 1393. پس یکی از آثار عدم استقامت بر ولایت ولی حق، اونم در مشکلات، در فشارها، در جایی که تشخیص دیپلماتیک تو خلاف تشخیص انقلابی ولیه، اینه که میری میفتی تو دام ولایت شیطان. اونم تا میتونه از تو میدوشه و هیچ ذره عزتی هم برات باقی نمیذاره. بعدم کلن منکر میشه که کی کدوم وعده ای ما به تو دادیم؟ ما همچین قول و قرار تو برجام نذاشتیم. ما کی گفتیم کلن تحریم ها بسته شد؟ ما کی گفتیم؟ دو سه آثار دیگه هم در نهج البلاغه هست. من فقط فهرستوار اشاره میکنم که اگر از زیر بار ولایت ولی حق در نابهنجاری ها به خیال خودتون بیرون رفتین چه اتفاقی میفته. یکی گرایش به ولایت شیطان بود. دوم زوال نعمت دولت اسلامی است که این حکومت از دست بره و بازگشت به دولت طاغوت است. در صفحه 229 خطبه 169 امیرالمومنین این هشدار رو به مردم کوفه و مردم زمانه خودشون اینجور میدن که اگر زیر بار ولایت من تحمل نکنید دولت اسلامی دیگه از دست خواهد رفت. خطبه 169. در خطبه 169 تون بند 1 در مورد ضرورت اطاعت رهبری آقا صحبت میکنن امیرالمومنین. همانا خداوند پیامبری راهنما را با کتابی گویا و دستوری استوار برانگیخت، هلاک نشود جز کسی که تبهکار است و بدانید که بدعتها به رنگ حق در آمده و هلاک کنندن مگر خداوند ما را از آنها حفظ فرماید و همانا حکومت الهی حافظ امور شماست. بنابراین زمام امور خود را بی آن که نفاق بورزید یا کراهتی داشته باشید به دست امام خود بسپارید. دو تا آفت جدی رو اشاره میکنن که خیلی تشخیصش سخته. یکی نفاق، یعنی در ظاهر بگیم تا خون در رگ ماست. دو، عملا بریم اطاعت کنیم ولی قلبا بگیم اشتباس، کراهت داشته باشیم به امر ولی. اگر این شد چی میشه؟ یعنی نفاق شکل گرفت، فقط حتی مخالفت علنی هم نه، نفاق شکل گرفت یا کراهت از امر ولی داشتید، حضرت قسم میخوره به خدا سوگند اگر در پیروی از حکومت و امام اخلاص نداشته باشید، تزویر شکل بگیره در مسئولین، اگر در پیروی از حکومت و امام اخلاص نداشته باشید، خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد گردانید و در دست دیگران قرار خواهد داد. این که حکومتیست که امیرالمومنین وارثشه، خودش داره میگه خدا تعارف داده رو سنتشه. اگر آدم هایی که باید بهشون حکومت تکیه میکرد نفاق یا کراهت داشته باشن از امر ولی، خدا به خاطر نداشتن اخلاص نعمت حکومت امیرالمومنین ازتون میگیره، دیگه هم بر نمیگرده به شما. گرفت، مبتلا به کیا شدین؟ به دیگران داد، به حجاج ابن یوسف ثقفی، معاویه ها، یزید ها. تا امروز دوباره دوره اون سنت تموم شده، خدا حکومت اسلامی رو برگردوده، دوباره یده دارن تیشه به ریشش میزنن. اون شب 19 آبان 1395 که خدمت آقا رسیدیم، بعد از 3 ساعت جلسه فوق‌العاده‌ای که شکل گرفت با بچه‌های جبهه فرهنگی، یه جمله ایشون فرمودن که البته قبلا هم باید میفهمیدن بچه‌ها، اما عمل زدگی ما بانع شده این سر بریم خیلی بفهم. فرمودن حالا همه اینها به کنار، مهمترین وظیفه شما گسترش گفتمان انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی مبناش ولایت. مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی است، حتی بر سر قشر خاکستری و حتی بر سر قشری که به آن خاکستری میگویند و حتی خاکستری مایل به سیاه. بعد بکشید تا اون ته انقلابی کنید. بعد این جمله منظورم بود. فرمودن شک نکنید، اگر در این مأموریت کوتاهی کنید یقین بدانید انقلاب از بین خواهد رفت. امیرالمومنین میگه اگر رفتید زیر ولایت حق، دیدید نمیتونید استقامت کنید، منتظر باشید، از دستتون خواهد رفت، از دست خواهید داد. اینم از اثر دوم. و اثر سوم و چهارم که حالا ما هفته بعد اگر زنده بودیم و غیب نشدیم انشاءالله بیشتر باز میکنیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اگر پای ولایت ولی در برهه های تلخ تصمیماتش استقامت خواص نکردن، سیرت انقلاب تغییر میکنه، صورت انقلاب باقی میمونه، که اینو در خطبه 192 حضرت اشاره کرده. یه روخانی میکنیم و هفته بعد انشاءالله بازش میکنیم. صفحه 283 خطبه 192 بند 15 هم 283 بند 15 هم. خطری که رهبر انقلاب چند سال هم از دارن اشاره میکنیم که آقا مواظب سیرت انقلاب باشید. امیرالمومنین اون سال گفته آقا اگر نتونید مقاومت بکنید سیرت انقلاب تغییر میدن، صورت انقلاب باقی میمونه. آگاه باشید، آگاه باشید که شما همکنون دست از رشته اطاعت کشیدید و با زنده کردن ارزش‌های جاهلیت، تجمل‌گرایی مسئولین از ارزش‌های جاهلیت بود که احیا داره میشه، و با زنده کردن ارزش‌های جاهلیت دژ محکم الهی را در هم شکستید. حسن الهی چی بود؟ ولایت. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. در حالی که خداوند بر این امت اسلامی بر وحدت و برادری منت گذارده بود که در سایه آن زندگی کنند و به کنف حمایت آن پناهنده شوند نعمتی بود که هیچ ارزشی نمیتوان همانند آن تصور کرد. همون ارزشی که داشتیم دو جلسه، وحدت پایه هر اقدام خوشی در جامعه است و معیارش فقط ولایت است. زیرا هر ارزشی گرانقدرتر و از هر ارزشی گرانقدرتر و از هر کرامتی والاتر بود. چی؟ وحدت. بدانید که پس از هجرت دوباره چونان اعراب بادیه نشین شده اید و پس از وحدت و برادری به احزاب گوناگون تبدیل گشته اید. از اسلام تنها نام آن تغییر سیرت انقلاب، از اسلام تنها نام آن، از ایمان جز نشانی را نمی شناسید. شعار می دهید آتش آری ننگ هرگز. شعاراتون هنوز همون شعار است. گویا می خواهید اسلام را واژگون و پرده حرمتش را پاره کنید و پیمانی را که خدا برای حفظ حرمت مسلمین در زمین و عامل امنیت و آرامش مردم قرار داد بشکنید. همانا اگر شما به غیر اسلام پناه ببرید، کافران با شما نبرد خواهند کرد. آنگاه نه جبرئیل و نه میکائیل، نه مهاجر و نه انصار وجود دارند که شما را یاری دهند و چاره جز نبرد با شمشیر ندارید تا خدا در میان شما حکم کند. امروز در بین شما جز اسمی از قرآن و رسمی از قرآن و اسمی از اسلام هیچی باقی نمونده. سیرت انقلاب اگه تغییر کنه خیلی خیلی خطرناکه. امیرالمومنین میگه راهش اینه که مدام بر ولایت مداری به این معنای عمیق مصر باشید. خب در صدر جامعه مسئولینن، در صدر مسئولین رئیس جمهور و رئیس مجلس اینا که ما میخوام انتخابشون کنیم. باید تو این تراز بریم بالا، تو این تراز. مواضع گذشته و امروزشون میتونه برای ما حجت باشه. روزه میخونید یا دعا میخونید؟ حدیث کسا. خب پس ما دو سه تا دعا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدای تو رو قسم بدیم به حق امیرالمؤمنین، تو رو قسم بدیم به حق معتکف واقعی امام عصر ارواح نافدا، تو رو قسمت بدیم به خون پاک همه شهیدان، تو رو قسمت بدیم به روح پاک امام عزیزمون، توفیق فهم عمیق، پذیرش بدون کراهت و اطاعت بی ملاحظه از ولی رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا محبت و شناخت مقبول اصلح مقبول رو در این انتخابات و همه انتخابات آینده به قلب همه مردم ما بینداز. خدای تو رو قسمت بدیم به محمد و آل محمد، امام زمانمون رو از ما و انتخابات ما راضی بگردان. آقامون رو به فریاد بشریت برسان، مقام امام و شهدا متعالی بگردان. همه خدمتگزاران به اسلام مراجع معظم تقلید در رأسشون رهبر معظم انقلاب تا ظهور امام عصر و در کنار حضرتش با عزت و صلابت حفظ و حراست بفرما. در نسل ما تا قیامت کم ارادت به قرآن و عترت و نماز و حجاب و عفاف و انقلاب قرار نده. تمام دشمنان اسلام و بشریت، منافقین و نفوذی ها، ذلیل و خار و نابود بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرما.